بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر طوفان در ایالات متحده دست کم 14 تن جان باختند. یک جنرال آمریکایی میگوید ایالات متحده خواهان استقرار رادار ضد موشکی در قفقاز است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با نیروهای شبه نظامی کرد درگیر شد. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این روز تعطیل به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 11 اسفند ماه سال 1385 خورشیدی برابر با دومین روز از ماه مارس سال 2007 میلادی است. جان خاکسار هستم میزبان شما در 29 دقیقه آینده با گزارش های متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از الهی روانشاد. خانم روانشاد بامداد خوش.
صبح شما بخیر. صبح شنوندگان گرامی رادیو فردا نیز بخیر. بر اثر طوفان در مناطق جنوبی و مرکزی ایالات متحده دست کم 18 تن جان باختند. به گفته مقامات بیشترین عده در آلاباما جان خود را از دست دادند. این طوفان بخشی از طوفان وسیع‌تری بود که از ایالت مینسوتا در شمال تا سواحل خلیج مکزیک در جنوب امتداد داشت. رئیس سازمان دفاع موشکی ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن خواهان استقرار رادار ضد موشکی در قفقاز است. جنرال هنری اوبرینگ، افسر عالی رتبه نیروی هوایی آمریکا، از بازگو کردن نام کشوری که ممکن است این رادار ضد موشکی در آن استقرار یابد خودداری کرد. وی گفت این رادار بخشی از یک سیستم وسیع‌تر دفاع موشکی خواهد بود که واشنگتن بر آن است تا در جمهوری چک و لهستان برپا سازد. این طرح‌های ایالات متحده با مخالفت شدید روسیه روبرو شده است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در استان آذربایجان غربی با نیروهای شبه نظامی کرد درگیر شد. سرلشکر یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز پنجشنبه با اشاره به این درگیری‌ها گفت تعدادی از این شبه نظامیان هم اکنون در نوار مرزی ایران و ترکیه محاصره شدند. آقای صفوی گفت در درگیری روز چهارشنبه در منطقه سروه ارومیه 3 نفر از فرماندهان گروهک پژاک توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. پارلمان چچن انتظار می‌رود امروز 2 مارس رمضان قدیروف را به عنوان رئیس جمهوری چچن تایید کند. رمضان قدیروف کفیل ریاست جمهوری چچن که 30 سال دارد روز پنجشنبه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای احراز مقام ریاست جمهوری چچن معرفی شد. معرفی رمضان قدیروف در حالی صورت گرفت که یک مقام ارشد اروپایی حقوق بشر در گروزنی پایتخت جمهوری چچن گفت وی مدارکی درباره اعمال گسترده شکنجه در چچن به دست آورده است.
با تشکر از شما خانم الهی روانشاد که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. و در مجله بامدادی رادیو فردا، آمریکا میگوید گفتگوها بر سر قطعنامه جدید شورای امنیت برای تحریم و مجازات‌های بیشتر جمهوری اسلامی پیشرفت می‌کند. گزارشی از علیرضا طاهری. شرکت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای حل مسئله عراق مورد بررسی روزنامه فیگارو چاپ پاریس قرار گرفته است. گزارشی از میرعلی حسینی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله بامدادی، برنامه هفتگی دنیای نش از فرج سرکوهی را خواهید شنید و با همکارم حبیب روشنزاده سری به دنیای پرنشاط ورزش هم میزنیم. با رادیو فردا بمانید. آمریکا از پیشرفت‌ها در گفتگوها بر سر قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم و مجازات بیشتر جمهوری اسلامی خبر داده است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا شب گذشته گفت نوشتن پیشنویس این قطعنامه جدید می‌تواند از هفته آینده آغاز شود. علیرضا طاهری.
به گفته خانم مور، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هرچند نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز نماینده آلمان بر سر مواد اصلی قطعنامه جدید آن شورا برای مجازات و تحریم جمهوری اسلامی به توافقهای دست یافتند، اما همچنان قضایای لاینحلی در این زمینه بر جای مانده که باید آنها را حل کرد و از میان برداشت. خانم مور شب گذشته به خبرنگاران گفت مدیران کل سیاسی وزارت‌های خارجه آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان در کنفرانسی تلفنی که 2 ساعت به درازا کشید به توافق رسیدند که روز شنبه آینده فردا در کنفرانسی مشابه شرکت کنند. پیش از این کنفرانس تلفنی مسئولان دولت‌های یاد شده روز دوشنبه گذشته در لندن گرد آمدند تا بر سر تعیین تحریم و مجازات‌های شدیدتری برای جمهوری اسلامی با یکدیگر رایزنی کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین قطعنامه‌اش درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، قطعنامه شماره 1737، مهلتی 60 روزه به تهران داده بود تا برای جلب اعتماد بین المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را متوقف کند. این مهلت 2 اسفند ماه جاری به سر آمد، اما جمهوری اسلامی نه تنها به این فرمان گردن ننهاد که به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی دامنه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را گسترده‌تر هم ساخت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی این فعالیت‌ها را به خودرویی تشبیه کرده است که دنده عقب ندارد و در نتیجه همواره به پیش می‌رود، در حالی که جهان غرب با اشاره به نزدیک به 20 سال پنهانکاری‌های هسته‌ای در ایران که سرانجام نیز چند و چون آن برخلاف خواست تهران برملا شد، برنامه‌های هسته‌ای در ایران را پوششی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌داند. در مقابل جمهوری اسلامی میگوید پنهانکاری در میان نبوده و حکومت تهران صرفاً در گزارش پاره‌ای از فعالیت‌های هسته‌ایش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصور کرده است و در نتیجه مجازات قصور محرومیت از فناوری هسته‌ای نیست. در این گیرودار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را مشروط به توقف آن روند در سراسر جهان دانسته است، شرطی که در محافل دیپلماتیک جهانی به جد گرفته نشد.
پیشرفت در گفتگوهای بر سر قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا، این خبر را می‌دهد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پیوند با کنفرانس بین‌المللی بغداد که قرار است در 10 مارس 8 روز دیگر برگزار شود، روزنامه‌های فرانسه سخن از گردش 180 درجه سیاست واشنگتن می‌رانند. روزنامه فیگارو نیز در این میان به قلم جورج مالبرونو، روزنامه‌نگار و گروگان سابق در عراق که از کارشناسان مسائل خاورمیانه است، تحلیلی در مورد اهداف جمهوری اسلامی در عراق چاپ کرده است. میرعلی حسینی در پاریس.
روزنامه فیگارو زیر عنوان استراتژی تهران تیریست با دو نشان می نویسد ایران در حال ساختن شبکه‌ای با متفقین خود در عراق است که به آن امکان می دهد هم از یک روند سیاسی و هم از عملیات چریکی ضد آمریکا حمایت کند. به نوشته فیگارو ایران به گفته علی لاریجانی در صورتی در کنفرانس بین المللی بغداد شرکت می جوید که این نشست در جهت منافع عراق باشد. دبیر شورای امنیت ملی ایران افسوده است برای حل مشکلات عراق حکومت تهران آنچه را بتواند خواهد کرد. فیگارو می‌افزاید در پی سقوط صدام حسین دشمن قسم خورده ایران در سال 2003 جمهوری اسلامی منافع عراق را در پیوند با اهداف دوگانه خود ارزیابی می‌کند. نخست در بغداد از حکومتی حمایت می‌کند که ضامن روابط نیکوی سیاسی و امنیتی با تهران است. بدین منظور نظام ایران از دولتی متشکل از شیعیانی که به دور مجلس اعلای انقلاب عراق گرد آمده اند حمایت می‌کند که برای مدت مدیدی به عنوان مخالفین صدام حسین در ایران پناهنده بودند. به نوشته فیگارو، نظام آیت الله ها همچنین از افراد مسلح مقتدا صدر، رهبر شیعه پرتلاطمی حمایت می کند که می خواهد به حضور آمریکاییان در کشورش پایان دهد و گویا چند هفته است که مقتدا صدر و شماری از اطرافیانش که به وسیله نیروهای واشنگتن در تعقیب هستند در ایران پناهنده شدند. فیگارو از قول یک دیپلمات غربی می افزاید این دو مسیر به نظر متناقض می آیند، اما در واقع مکمل یکدیگرند و این نشان می دهد که مقامات ایران پیش از هر چیز پراگماتیک هستند، به طوری که با بردباری تارهایی با قدرت زیان کافی در خاک همسایه خود تنیدند که امروز از تهران مخاطبی اجتناب ناپذیر می سازد. برای مقامات تهران آشوب سازمان داده شده در بغداد و در جنوب شیعه کشور به وسیله شبکه گستردهی اکنون نتیجه مطلوب خود را داده است. فیگارو می نویسد اما امروز صدای چکمه های آمریکاییان در خلیج فارس هراسی در ایران برانگیخته است و سبب آن شده که محمود احمدی نژاد از سوی محافظه‌کاران نیز که صحنه سیاسی کشور را در احاطه خود دارند مورد اعتراض قرار گیرد. مقامات آمریکایی پس از مدت زیادی تفکر و تردید سرانجام تصمیم گرفتند مدارک نخست دخالت ایران را که شامل سلاح‌های انفجاری با علامت سپاه قدس است به نمایش بگذارند. از آن گذشته سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا خبر می‌دهند که شبه نظامیان شیعه نه تنها در ایران که در لبنان نیز آموزش دیدند. یک مقام اروپایی که از مأموریت طولانی در بصره باز می‌گردد گفته است شیعیان بصره در طول تابستان گذشته در کنار حزب الله لبنان در برابر اسرائیل می‌جنگیدند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
Cyrus the Great led the Iranian people more than 2,500 years ago. He delivered one of the world's first declarations of individual rights.
امروز همه ملت‌ها بیدارند و ملت ایران پرچم‌دار بیداری همه ملت‌ها.
ایران و آمریکا.
آن سوی دیوار بی‌اعتمادی.
مجموعه برنامه ویژه رادیو فردا با شرکت کارشناسان و صاحب نظران در ایران، اروپا و آمریکا.
دولت آمریکا
به نظر من
این
استراتژی.
ایران و آمریکا.
آن سوی دیوار بی‌اعتمادی.
به زودی در رادیو فردا.
برنامه‌ای که همکارم بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده است و به زودی این برنامه را از رادیو فردا خواهید شنید. ساعت 7:13 از همراهی شما در مجله بامدادی رادیو فردا سپاسگزاریم. و یک ترانه اسرائیلی با عنوان تکمه را به فشار برای برگزار کنندگان مسابقه معروف اوروویژن یا یوروویژن درد سرزا شده است. برگزار کنندگان این مسابقه که امسال فنلاندی ها هستند میگویند احتمالاً از شرکت ترانه تکمه را به فشار در مسابقه امسال جلوگیری خواهند کرد، چون در برگیرنده پیام سیاسی نامناسبی است و غیر مستقیم به محمود احمدی نژاد اشاره دارد. علیرضا طاهری و درد سر آفرینی تکمه را به فشار از گروه تیپکس.
The world is full of terror. If someone makes an error, it's gonna blow us up to bitty bitty kingdom come. There are some crazy rulers, they hide and try to fool us with demonic technologic willingness to harm. They're gonna push the button, push the button, push the button, push the button, push the button.
ترانه تکمه را به افشار که روز چهارشنبه گذشته با اختلاف بسیار چشمگیر از ترانه‌های رقیب بهترین ترانه سال اسرائیل شناخته شد، به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری است. به نظر می‌رسد که شعر این آهنگ به صورتی غیر مستقیم به بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز به رئیس سرسخت و تندرو آن محمود احمدی نژاد اشاره دارد. شعر تکمه را به افشار درباره خطرات جنگ هسته‌ای است اما اعضای گروه تیپکس، گروه اجرا کننده آن، در مصاحبه‌ای با روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرونوت هر گونه ارتباط این ترانه با جمهوری اسلامی را بی‌پایه دانستند و خبر چنین ارتباطی را مزخرف خواندند. چهره تکمه را به افشار به فرمانروایان اهریمنی و دیو صفت به فرمانروایان جنون زده ای اشاره دارد که ما را با انفجار تکه پاره خواهند کرد تا آنکه به گفته ی تیپکس مسیحای موعود از راه برسد. کیلک هولم یکی از برگزار کنندگان مسابقه امسال یوروویژن در هلسینکی پایتخت فنلاند شعر این آهنگ را در برگیرنده پیامی سیاسی دانسته است که با روح یوروویژن همخوانی ندارد. نمایندگان کشورهای عضو مسابقه یوروویژن قرار است هفته آینده درباره سرنوشت تکمه را به افشار تصمیم بگیرند. اگر هم گروه تیپکس با رد تکمه را به افشار ناکام شود، شاید بتواند با ترانه‌ای دیگر بخت خود را در یوروویژن امسال بیازماید. با ترانه سلام سلامی که خواننده‌ی ریشوی تیپکس آن را با دو دانگ صدا می‌خواند، در حالی که گیتاریست گروه با شلوار نظامی آلا پلنگی در کنار دیگر نوازندگان گروه یاد شده او را همراهی می‌کند. مسابقه یوروویژن امسال ماه می آینده برگزار می شود. درد سرآفرینی ترانه تکمه را بفشار، همکارم علیرضا طاهری گزارش می داد. ورزش دوستان، نوبت شما فرا رسید. همکار سحرخیزم حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، آماده است تا خبرهای ورزشی رو به آگاهی شما برسونه.
دنیای ورزش. بعد از ظهر امروز جمعه بازی‌های هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 6 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها دنبال می‌شود که مهمترین آن دیدار پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی است. سایپا در سطح جدول قرار دارد و پرسپولیس پنجم است. به پیش‌بینی مفسران و روزنامه‌نگاران ورزشی، امروز طرفداران تیم استقلال هوادار پیروزی پرسپولیس خواهند بود تا فاصله امتیازی استقلال با سایپا کم شود. سایپا 43 امتیازی است و استقلال 39 امتیاز دارد. دیدار استقلال با مروان از هفته 21 لیگ برتر امروز برگزار نمی شود و به بعد موکول شده است. مسابقه دیگر امروز در تهران میان تیم‌های پاس و راه آهن است در ورزشگاه دستگردی. راه آهن از آخر دوم است و پاس در میانه جدول قرار دارد. در ورزشگاه ایران خودرو هم ابو مسلم مشهد میهمان پیکان تهران است. در کرمان مثل کرمان با سبا باتری پیکار دارد و در حافظیه فجر شیراز میزبان فولاد خوزستان است. تیم دیگر شیرازی یعنی برق هم در اهواز با استقلال اهواز روبرو خواهد شد. در عمان پایتخت اردن سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال امید عربستان پس از پیروزی 1-0 بر تیم امید اردن گفت: ما اینک نگاهمان به ایران است. گیلسون نونس که با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت کسب 3 امتیاز این مسابقه اعتماد به نفس بیشتری به تیم ملی فوتبال امید عربستان داده است تا به مسافه ایران برود. ایران عربستان روز 23 اسفند ماه 3 هفته دیگر در دومین پیکار خود برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2008 پکن در عربستان با یکدیگر روبرو می‌شوند. در حال حاضر در جدول رده‌بندی گروه 4 مسابقات فوتبال بازی‌های المپیک 2008 پکن عربستان 3 امتیاز دارد، ایران و استرالیا هر کدام 1 امتیازی‌اند و اردن بدون امتیاز. در آلمان امشب هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها یا بوندسلیگا 1 با 1 مسابقه در گلزنکیرشن آغاز می‌شود. شالکه تیم صدر جدولی میزبان هامبورگ تیم 13 است. نام مهدی مهدوی کیا در سایت اینترنتی تیم هامبورگ در فهرست احتمالی 11 نفری تیم که بازی را آغاز می‌کند اعلام شده است. بقیه بازی‌های بوندسلیگا فردا شنبه برگزار می‌شود، از جمله دیدار بایر مونیخ در برلین با تیم هرتا برلین. حضور علی کریمی و اشکان دژاگه در این بازی نامعلوم است. همینطور بازی وحید هاشمیان در تیم هانوفر که به فرانکفورت می‌رود. و سرانجام رافائل نادال تنیس باز شماره 2 جهان از اسپانیا در مرحله 1/4 مسابقات تنیس 1.5 میلیون دلاری دبی از میخائیل یوژنی بازیکن روس که در رده 25 جدول قرار دارد در 2 ست 7-6 و 6-3 شکست خورد و از جدول مسابقات بیرون رفت. میخائیل یوژنی در نیمه نهایی با رابین سودرلینگ از سوئد روبرو می شود. بازی دیگر نیمه نهایی را در مسابقات دبی روژه فدرر سوئیسی در برابر تامی هاس از آلمان برگزار خواهد کرد.
صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده را می شنیدید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم: 00420221124113. در اینجا میرسیم به برنامه هفتگی دنیای نشر از فرج سرکوهی.
دنیای نشر، تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته خبر انتشار مجموعه ای از تازه ترین شعرهای علی باباچاهی، شاعر مطرح معاصر، با عنوان عشق باریده بود، با استقبال شعر دوستان ایرانی روبرو شد. علی باباچاهی 64 سال پیش در جنوب ایران چشم به جهان گشود و تحصیلات دانشگاهی خود را در زمینه ادبیات فارسی در دانشگاه شیراز به پایان رساند. در بیتکیگاهی نخستین مجموعه شعر او در سال 1346 و دو مجموعه شعر جان و روشنایی های غمناک و از نسل آفتاب که در دهه های 40 و 50 منتشر شدند، جایگاه باباچاهی را در شعر نیمایی تثبیت کردند. در 3 دهه گذشته علی باباچاهی با انتشار مجموعه شعرهایی چون آوای دریا مردان، منزلهای دریایی نشان، نم نم بارانم، عقل عذابم میدهد، قیافه ام که خیلی مشکوک است و رفته بودم به صید نهنگ، چشماندازهای تازه‌ای را در شعر خود خلق کرد. باباچاهی از نخستین شاعران ایرانی بود که در دهه‌های 60 و 70 با خلق زبان و ساختارهای متفاوت کوشید تا شعر نیمایی و شاملویی را پشت سر گذاشته و عرصه‌های بیت را تجربه کند. شعر تغزلی باباچاهی در این دوران با پرهیز از تنزل به بازی‌های زبانی به شعر چند صدایی نزدیک شد. مجموعه شعر عشق باریده بود 50 شعر باباچاهی را در بر می‌گیرد.
دنیای نشر.
انتشار نمایشنامه عروسک خانه، اثر کلاسیک هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس بزرگ نروژی، با ترجمه منوچهر انور، بحث‌های گوناگونی را در محافل فرهنگی ایران برانگیخت. عروسک خانه که یک بار در دهه 40 با عنوان خانه عروسک‌ها برای اجرا به فارسی ترجمه شده بود، از بحث‌انگیزترین آثار ادبی جهان به شمار می‌رود. این نمایشنامه به روزگار خلق و انتشار خود اروپا را تکان داد و بر جنبش‌های دموکراتیک و جنبش برابری طلبانه زنان تأثیری کارساز بر جای نهاد. منوچهر انور عروسک خانه را از متن انگلیسی به فارسی برگردانده و با یاری گرفتن از همکاران مترجم خود با متن نروژی و فرانسوی تطبیق داده است. مترجم در مقدمه مفصل خود بر کتاب کارنامه هنری و اجتماعی نویسنده و آثار او را بررسی کرده و در بخشی از مقدمه در بخشی با عنوان چالش ترجمه مکتب‌های گوناگون ترجمه را نقد کرده است.
دنیای نشر.
با انتشار ترجمه فارسی تفسیر مایکل بری بر حب پیکر نظامی در هفته گذشته، یکی از با ارزش‌ترین منابع نظامی شناسی در دسترس علاقمندان ادب کلاسیک فارسی قرار گرفت. مایکل بری شرح‌شناسی شیفته نظامی بود و متن هفت پیکر او را به زبان فرانسه ترجمه کرد. نظامی چون داستان سرا و شاعری بزرگ در محافل آکادمیک اروپا شهره است و آثار او به اغلب زبان‌های اروپایی از جمله آلمانی و انگلیسی ترجمه و منتشر شده است. پنج فصل کتاب مایکل بری برداشت‌ها و دیدگاه‌های این شرح‌شناس را درباره یکی از خلاق‌ترین داستان پردازان کلاسیک ایران در بر دارد. این کتاب را جلال علوی‌نیا به فارسی برگردانده است.
دنیای نشر.
هفته گذشته ترجمه فارسی کتاب تصوف و سورئالیسم اثر ارزشمند شاعر بزرگ عرب زبان آدونیس به بازار کتاب عرضه شد. علی احمد سعید با نام شعری خود آدونیس برای اهل کتاب ایران نامی آشناست و تا کنون برخی از بهترین شعرهای او به فارسی ترجمه و منتشر شده است. آدونیس در آمریکا و کشورهای اروپایی نیز شاعری مطرح و سرشناس است. کتاب تصوف و سورئالیسم اشراکات ساختاری، سبکی، زبانی و شباهت‌های شگفت‌انگیز جهان ذهنی آثار صوفیان بزرگ جهان اسلام را با سورئالیست‌های اروپایی تحلیل می‌کند. این کتاب را حبیب الله عباسی به فارسی ترجمه کرده است.
و از کرانه های زیبای خزر تا سواحل خلیج همیشه فارس، چه هوایی در انتظار شما شنوندی عزیز رادیو فرداست. فریبرز سروش.
هوای امروز.
سامانه بارشزایی که همینک بخش‌هایی از غرب، جنوب غربی، جنوب، مرکز و شرق و شمال شرقی ایران را کم و بیش فرا گرفته و باعث رگبار و رعد و برق و وزش باد شده، حد اکثر تا آخر وقت روز شنبه با خروج از مرزهای شرقی جای خود را به سامانه بارشزای دیگری خواهد داد. در این شرایط وضعیت جوی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، هرمزگان و همدان نیمه ابری همراه با بارش‌های پراکنده در اواخر وقت کاهش از میزان ابرها و آسمان استان‌های اردبیل، سگانه خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان و مازندران کمی تا قسمتی ابری به تدریج و افزایش ابر توأم با بارش‌های پراکنده و آسمان استان‌های اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، قم، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و یزد هم ابری همراه با بارش برف و باران پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی تمام ابری با بارندگی های پراکنده اعلام شده که در اواخر وقت روز جمعه از میزان ابرها کاسته می شود. همچنین فیروزکوه نشسته در دامن دماوند با 13 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 26 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران پهناور گزارش شدند.
گزارش وضع هوا رو با صدای سرماخورده فریبرز سروش شنیدیم. در لحظات پایانی مجله بامدادی رادیو فردا نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. بر اثر طوفان در ایالات متحده دست کم 14 تن با جان باختند. یک جنرال آمریکایی میگوید ایالات متحده خواهان استقرار رادار ضد موشکی در قفقاز است. و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با نیروهای شبه نظامی کرد درگیر شد. به پایان مجله بامدادی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی، کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، روز خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. با ما بمانید تا 30 دقیقه